وجودی هست که معرفت با خودش همراه داره. هم به خودش معرفت داریم، هم به کمک نور به همه چی معرفت پیدا میکنیم. یعنی نور معرفت و معرفت آوره، معرفت آفرینه. علاوه بر این نور زیبایی هم هست، یعنی فقط معرفت نیست، نور حسنم هست، جمالم هست. و نور انسان رو از وحشت و اضطرابم رها میکنه، نور آرامش میده. شما توی اتاق تاریک نشسته باشی، میدونی که توی این اتاق هیچی نیستا، اما وحشت میکنی. توی آسانسور مثلا وارد آسانسور شدی، چراغ روشن بوده، یه بار برق رفته، این تاریکی آزارت میده، تاریکی شما رو به وحشت میندازه، تاریکی به اضطراب میندازه شما رو. اما نور که هست آرامش پیدا میکنی. نور هم اطمینانه، هم آرامشه، هم زیبایی، لطف، صفاست، هم آگاهی، شناخت، معرفت، هم واقعیت وجوده. و به همین جهته که بعد از سهروردی این نور یه ابزاری شده در دست فلاسفه. یعنی این تشکیک وجود که ملا صدرا بر سرش خیلی اصرار داره و یکی از ستونهای فلسفه ملا صدراست، این درجه داشتن وجود و در واقع شدت و ضعف داشتن وجود، درست این از مفهوم نور گرفته شده که نور ضعیفش هم نوره، قویش هم نوره. شما نور ضعیف هم که داری نوره، نور شدید هم که داری نوره. نور ضعیف ظلمت نیست که با نور قوی قاطی شده باشه، همون واقعیت در یه درجه پایین تر. درست این تعبیرها رو حکما برای وجود دارن، برای هستی دارن. وقتی میگن تشکیک وجود، یعنی همین درجه بندی که در درجات نورانیت هست. این مفاهیم رو که با نور خیلی راحت قابل فهمه، قابل بیانه، اینا رو گرفتن در عرفان، در فلسفه. اون وقت این نوع تفسیر با بیان قرآنی هم، این نوع فلسفه با بیان قرآنی هم خیلی سازگاره. برمیگردیم به مثنوی، میگه که این نوری که من میگم، این نوری نیستش که حیواناتم میبینن، نور محسوس نیست. این یه نوریه که این نور محسوس یه علامتیه به اون، یه اشارهی به اونه. این نور یه پرتوی از اون نور واقعیه. یا نمیدانی که نور آفتاب عکس خورشید برون است از حجاب. نور این دانی که حیوان دید هم، پس چه کرم نابود بر آدمم. تو زایه کردی این لقد کرمنا بنی آدم رو که خدا میگه که مقام خودتو تنزل دادی، آوردی خودتو در سطح حیوان. فکر میکنی وقتی من میگم نور همین نوره، من چو خورشیدم درون نور غرق، می ندانم کرد خیش از نور فرق. داوود میگه من مثل آفتابم، مثل خورشیدم، درون نور غرقم، اصلا دیگه من تفاوتی بین خودم و نور نمی بینم. یعنی اینطور نیستش که داوود یه چیزی باشه، نور یه چیز دیگه. من فرقی بین خودم و نور نمی بینم. می ندانم کرد خیش از نور فرق، رفتنم سوی نماز و آن خلا، بهر تعلیم است ره مر خلق را. میگه که اگر میرم به خلوت، خلا همون خلعه یعنی خلوت، اگه میرم در یه خلوتی و نماز میخونم، این برای اینه که من راه عبادت رو به بندگان خدا بیاموزم. و اینجور نیستش که حالا بدون نماز این نور بر من نتابه، منتها من میرم حالت نماز به خودم میگیرم که بقیه خلق عبادت کردن یاد بگیرن. رفتنم سوی نماز و آن خلا، بهر تعلیم از ره مر خلق را. کج نهم تا راست گردد این جهان، حرب خدعه این بود ای پهلوان. حالا مولانا میقدری در واقع فلفل و نمکشو زیاد میکنه به تعبیر بنده، به تصور من. میگه که من یک راه دیگری میرم، حالا راه کجی میرم تا این دنیا راست بشه. من برای این که مردم عبادت کردن یاد بگیرن، یه کاری میکنم که خودم احتیاج ندارم. من بدون نمازم، چون یک سر نورم، مطلب رو دارم، منتها یه راه دیگه ای میرم تا کج نهم تا راست گردد این جهان. بر میگه که این همون حکایت الحرب و خود است، که این هم یه عبارتیه دیگه که میگن جنگ خود است. مثلا در جنگ یه فرماندهی به سربازای زیر دست خودش دستور میده که از سمت چپ برید، این رو میپیچونه به این ور، برگردید. لشکر دشمن فکر میکنه که اینا منصرف شدن، در حالی که این داره کلک میزنه از یه راه دیگه ای میره که غلبه بکنه. میگه منم برای این که بتونم به نتیجه برسم، یه جور دیگه وانمود میکنم. این که من میگم میرم نماز میخونم تا مشکل بر من حل بشه، این در واقع یه تدبیره برای این که من بتونم مردم رو به نماز و اینا دعوت بکنم. حالا به نظر من خیلی بیان خوبی نکرده اینجا مولانا، حالا جسارت نباشه، ولی حرف اینه. نیست دستوری وگرنه ریختی، گرد از دریای راز انگیختی. میگه که من اجازه ندارم که حقایق رو بیان بکنم، مجاز نیستم. دستوری یعنی اجازه، من اجازه ندارم، و الا لبریز میشد، سرشار میشد و همطور میریخت حقایق و از دریای راز غبار برانگیخته میشد. این یک امر ناممکنیه دیگه که کسی از دریا غبار و گرد و خاک برانگیزه. میگه میشد که همچین اتفاقی بیفته که گرد از دریای راز برانگیخته بشه، دریای راز به تموج در بیاد و گرد و خاک از دریا بلند بشه. مولانا این تشبیه رو در غزل شماره 178 از همین مجموعه‌ای که ما می‌خوانیم آورده، عین همین تعبیر رو. خواندیم ما اینجا در همین درس مثنوی، داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزان غبار. محبوب من یه جاروب به دست من داد، گفت برو از دریا غبار برانگیز، برو از دریا گرد و خاک برانگیز. باز آن جاروب را ذاتش بسوز، گفت که ذاتش تو جاروبی برار. کردم از حیرت سجودی پیش او، گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. از من کارای ناممکن میخواست. کار ناممکن همینی که از دریای راز گرد برانگیزی. همچنین میگفت داوود این نسق، خواست گشتن عقل خلقان محترق. داوود این مطالب رو بیان میکرد، این مراتب رو بیان میکرد، این نسق یعنی این ترتیب رو، این حرفا رو میزد. دیگه چیزی نمونده بود که عقل مردم آتیش بگیره، منفجر بشه. خواست گشتن عقل خلقان محترق، یک احتراقی، یک آتشی در خرد مردم انداخته بود. پس گریبانش کشید از پس یکی، که ندارم در یکیش شکی. با خود آمد گفت را کوتاه کرد، لب ببست و عزم خلوتگاه کرد. داوود سر ذوق اومده بود، سر شوق اومده بود، داشت یه حرفایی میزد که خلق طاقت شنیدن اونا رو نداشتن، از سطح فهم عامه بالاتر بود. یک کسی از پشت سر گریبانشو گرفت. اون کی بود؟ اون یکی. پس گریبانش کشید از پس یکی. میگه اون یکی همونه که من در وحدانیت شک ندارم، که ندارم در یکیش شکی، در یگانگی او من شک ندارم، یعنی خدا. یعنی خدا یک تلنگری به داوود زد که بس دیگه، این که ندارم در یکیش شکی به روشنی حکایت میکنید که خدای احد واحد داوود رو متوقف کرد. پس گریبانش کشید از پس یکی، که ندارم در یکیش شکی. با خود آمد، یه باره حواسش جمع شد، گفت را کوتاه کرد، لب ببست و عزم خلوتگاه کرد. دیگه اون صحبت رو ادامه نداد و همطور که گفته بود که من میرم به اتاق خلوت و به اون نماز خونه خودم نماز بخونم و دعا بخونم و طلب روشنی کنم، خدا مشکل رو حل بکنه، رفت برای اون کار.
آتش است این بانی ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
در خلوت رفتن داوود تا آنچه حق است پیدا شود. در فرو بست و برفت آنگه شتاب، سوی محراب و دعای مستجاب. خب در رو بست و با عجله رفت سوی محراب و دنبال دعای مستجاب شد. دست دعا بلند کرد به امید اجابت، دعایی که مستجاب بشه. حق نمودش آنچه بنمودش تمام، گشت واقف بر سزای انتقام. داوود که از خدا خواست که این معما رو براش حل کنه، خدا حقیقت رو بهش نشون داد و اون چه بهش نشون داد که کاملا بود، باعث شد که داوود واقف بشه بر سزای انتقام. یعنی بفهمه که انتقام رو باید از کی گرفت، کی باید تاوان بده. داوود مطلب براش حل شد، چون یه معمایی شده بود دیگه. به حسب ظاهر همه چیز گواهی این بود که این کشنده گاو مقصره، ولی داوود میدید که این آدم درستیه، این همش دم از خدا میزنه. هی قسم میخوره که بابا من 7 سال داشتم به درگاه خدا دعا میکردم که یک عنایتی به من بکنه. باور نمی کنی؟ برو از مردم بپرس، هر کی منو میشناسه شاهده، بچه ها هم حتی میدونن، همه میدونن که من 7 سال داشتم دعا میکردم، من حاجت خودم از خدا گرفتم. داوود از یه طرف نمیتونه این حرف رو انکار کنه، میبینه این همش سر به سجده میذاره، به خدا استغاثه میکنه، رو به آسمون میکنه، به خدا تضرع میکنه. بعد از اون برم میبینه خب صاحب گاو میگه این که حرف نشد که کسی دعا بکنه گاو دیگری رو بکشه بخوره. داوود مونده بود اینجا، گفتش که یه 24 ساعت به من مهلت بده، من برم یه دعایی بکنم، شاید خدا پرده از روی این معما برداره. گفت خدا یا از این معما پرده بردار. خدا هم همین کاری کرد. روز دیگر جمله خصمان آمدند پیش داوود پیامبر صف زدند. حالا 2 مرتبه دادگاه تشکیل شد و یه طرف مدعی، یه طرف مدعا علیه، و پرونده دوباره باز شد. همچنان آن ماجراها باز رفت، دوباره این که چی بوده و چی شده و اینا رو دوباره گفتند. زود زد آن مدعی تشنیع زفت. دوباره صاحب گاو که مدعی بود شروع کرد حرفای شنیع زدن، یعنی بد گفتن که این دزده، این نمیدونم مفخوره، این نمیدونم تعدی کرده، اینا رو گفت. زفتم یعنی سنگین، زیاد، بزرگ، یعنی اتهامای سخت وارد کرد اون مدعی به این فقیر. حالا نتیجه چیه؟ حکم کردن داوود بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز، و تشنیع صاحب گاو بر داوود علیه السلام. رأی داوود عوض شد، حکم کرد بر صاحب گاو. قبلا میگفت چی؟ مولانا عنوان قبلیش این بود که حکم کردن داوود علیه السلام بر کشنده گاو، حالا میگه حکم کردن داوود بر صاحب گاو. یعنی داوود حکم کرد علیه صاحب گاو. حکم کردن داوود بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز، یعنی قیدشو بزن. از سر چیزی برخواستن یعنی قیدشو بزن. و تشنیع صاحب گاو بر داوود علیه السلام. حالا صاحب گاو شروع کرد اعتراض کردن. تشنیع رو اعتراض بگیم، اعتراض کرد بر داوود علیه السلام. گفت داوودش خموش کن، رو بهل این مسلمان را، زگاوت کن بهل. چون خدا پوشید بر تو ای جوان، رو خموش کن حق ستاری بدان. داوود گفتش که آقا جان صاحب گاو دیگه کشش نده، به قول معروف ادامه نده، سکوت کن. گفت داوودش خموش کن، رو بهل این دعوا رو رها کن. بهل یعنی بذار زمین، ولش کن. این مسلمان را ز گاوت کن بهل، حلال کن این گاو تو رو که این مسلمان کشته، تو اینو بهل کن. بهل کردن باهای حتی یعنی حلال کردن. اما نکته توی بیت دومه، یعنی داوود یک اشاره‌ای تو بیت دوم بیت بعدی میکنه که به این امید که طرف بفهمه داستان چیه. چون خدا پوشید بر تو ای جوان، رو خموش کن حق ستاری بدان. گفت که تو توجه کن که خدا یک عیب و جرمی رو بر تو پوشانده، تو برای این که حق ستار العیوب بودن خدا رو ادا کرده باشی، اینجا دیگه دعوا رو خاتمه بده. در واقع داوود خواست بهش بگه که تو یه مشکلی داری ها، اون مشکل رو خدا پوشونده، تو قدر این نعمت رو بدون، شکر این ستاری خدا رو به جا بیار و دعوا رو تموم کن، این گاو رو صرف نظر کن. چون خدا پوشید بر تو ای جوان، رو خموش کن حق ستاری بدان. گفت واویلا، چه حکم استین؟ چه داد از پی من شرع نو خواهی نهاد؟ رفته است آوازه عدلت چنان که معطر شد زمین و آسمان. بر سگان کور این استم نرفت، زین تعدی سنگ و کوه بشکاف تفت. همچنان تشنیع میزد بر ملا، که از سلا انگام ظلم است از سلا. این بابا شروع کرد به داد و فریاد کردن. گفتش که وا ویلا، وا مصیبت، عجب حکمی کردی، عجب عدل و دادی به خرج دادی. این چه دادیه، چه حق طلبیه، چه احقاق حقیه، اینجور باید بگم. تو حالا که نوبت من شده، مثل که داری یه شریعت جدیدی میخوای ایجاد کنی، از پی من شرع نو خواهی نهاد، مثل که یه آیین دادرسی و یک به اصطلاح یک قوانین حقوقی تازه ای رو درآوردی، داری مطرح میکنی. رفته است آوازه عدلت چنان که معطر شد زمین و آسمان، بوی خوش عدل تو زمین و آسمان رو گرفته، همه حتی تعریف میکنن. وقت اینجوری داری حکم کنی، بر سگان کور این استم نرفت. یه این ستمی که تو به من کردی، کسی به سگ کورم همچین ظلمی نمیکنه. زین تعدی، از این ظلمی که تو داری میکنی، سنگ و کوه بشکاف تفت. تفت یعنی تند، سریع، یعنی بیدرنگ، در جا. این ظلم تو اگر به سنگ بشه، اگر به کوه بشه، از هم میپاشه، میشکافه. ببین چقدر این ظلم سخته. همچنان تشنیع میزد بر ملا، کس سلا هنگام ظلم است از سلا. این دیگه رفته بود رو چارپایه به قول معروف و دستاشم میچرخوند و اعتراض و همینطور توی جمعیت بر ملا آشکار خیلی واضح اعتراض میکرد که بیاین ظلمو ببینین. این از سلا اینجا یعنی سلای یه چیزی در دادن. وقتی میخوان یه چیزی رو اعلام بکنن، میگن سلای اون کار رو در دادن. اینم ندا میداد، فریاد میزد که از سلا هنگام ظلمه، یعنی بیاید حالا دیگه ظلم رو تماشا کنین. اینک ظلم، بفرمایین ظلم میخواین بیاین ببینین. اینم حکمی که داوود کرده بر ما. داستان داره خیلی حساس میشه، به جای حساسش رسیده، درست همون موقعی است که باید داستان رو قطع کرد و وقت ما هم تمام شده. انشالله بقیه قصه رو از زبان داوود نوبت دیگه خدمتتون عرض میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
هموطن گرامی، لطفاً توجه داشته باشید در فصل سرما برای جلوگیری از هدر رفت گرما درز های در و پنجره ها را با نوار درزگیر عایق بندی کنید و یا پشت پنجره ها را با روش های مثل پوشاندن آنها با نایلون های یک دست عایق گذاری کنید. در مصرف انرژی صرف جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما داشت، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. دفاع از حریم ها یک اصل، از عتبات عالیات باید دفاع میکرد، از زینبیه باید دفاع میکرد، از مرقدهای صحابه امیرالمومنین که عدهشون در شام، عدهی در عراق مطبون حسن باید دفاع میکرد، از مسجد الاقصا باید دفاع میکرد که مسجد الاقصا حرم بزرگ عالم اسلامه. برای همینم بود که فلسطینی ها اون رهبر فلسطینی اینجا تو نماز جمعه تو خود سخنرانی شهید سلیمانی رو گفت شهید القدس، از اون حرم دفاع میکرد. ایران را هم حرم اطلاق میکرد، از ایران هم به عنوان حرم دفاع میکرد.
هموطن گرامی، در فصل سرما از پرده های چیندار و زخیم بر روی پنجره ها استفاده کنید. به ویژه شبها پرده ها را بکشید تا از ورود سرمای شبانه جلوگیری شود. در مصرف گاز صرف جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیویی فرهنگ. انشاءالله برنامه که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره و تا ساعت 6 بامداد که بر آستان جانان پخش میشه، انشاءالله تا اون لحظه برنامه هایی که به ترتیب تقدیم شما میشه مورد توجهتون قرار بگیره و اون برنامه که دوست دارید که به شنوندش باشید رو بشنوید. در همین شبی که داریم به لحظات زیبا و معنوی می نزدیک میشیم که انشاءالله شما هم ما رو در لحظات همیشه دعا بفرمایید. سپاسگزارم از شما. اما شبهای فرهنگ رو میخوایم تقدیم شما بکنیم که انشاءالله شنونده باشی. شبهای